بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم فما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. عطف یک معطوف بر معطوف علیه اگر با فا انجام شد نشانه ترتب است. در آیه اول فرمود ان شر الدواب عند الله الذین کفروا فهم لا یؤمنون، نفرمود وهم لا یؤمنون. این عطف به فا نشون میدهد که عدم ایمان مترتب بر اون رسوب کفر است. اونچنان کفر در دلهای اینها رسوب شد و رسوب شد که دیگر ایمان نمی آورند. بنابراین تنها تشابه گذشته و آینده نیست، بلکه تفرع آینده بر گذشته است. لذا با واو عطف نفرمود و با فا عطف شد. مطلب دوم آن است که گرچه ظاهرا این مربوط به کفار صدر اسلام است، لکن اصلش برای همیشه الی یوم القیامه زنده است. مصادیقش در هر عصری متفاوت است. از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شد، من وقتی وارد بصره شدم جریر را به عنوان نماینده رسمی خودم به پیش معاویه فرستادم. گذشته از اون استحقاق اصلی دینی برای خلافت داشتن و گذشته از اون نسب نبوی که از طرف ذات اقدس الهی انجام شد، شورا و بیعت مردمی را هم تذکر دادم که مردم با من بیعت کردن و من خلیفه رسمی مسلمینم و شما دست از این محاربه بردارید. او کتاب مرا، بیعت مرا و عهد مرا رد کرد و نبض کرد و نقض کرد. لذا من هم به آیه فن بذلیهم علا سوا عمل کرده ام. چون این کلمه که دارد به اما تخافن من قومن خیانتن، نشانه آن است که اختصاصی به مشرکین و کفار و اهل کتاب معاصر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. این الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، تا اون بخشای پایانی همونطوری که معاصرین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را شامل می شود، معاصرین ائمه علیه و سلام و جانشینان او را هم شامل می شود. زیرا این آیه هم حکمش تا روز قیامت هست، هم تلاوتش. این دور نیست که با رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا رخت بربستن اون کفار پیام این آیه و حکم این آیه از بین رفته باشه. لذا در روایت دیگر از وجود مبارک ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه رسیده است که این بر بنی امیه قابل انطباق است. منتها تعبیری که در روایت هست نست فی باطن القرآن. در اینجا باطن هم اون تطبیق و جرگ است، نیازی به اون باطن معنوی نیست. بالاخره این عموم لفظ شامل می شود و هیچ اختصاصی به مورد نزول ندارد. پس این دو روایت که یکی که از خود است امیر سلام الله علیه نقل شده است و یکی از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام نقل شده است که مربوط به بنی امیه است، یعنی درباره بنی امیه هم کاملا قابل تطبیق. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فی اما تصفن لهم فی الحرب، معناش این نیست که اگر اونها شما را غافلگیر کردن به جنگ شما مبادرت کردن شما تشرید کنید، اونها رو متفرق کنید تا پشتوانه اینها و پشتیبانهای اینها عبرت بگیرند. بلکه شما هم آماده باشید، اگر اونا حمله کردن شما غافلگیر نشوید. این و اعد بله و مستطعت و منقوب ناظر به آن است. پس تنها اما تسبقنه هم نیست، با آمادگی قبلی شما هم همراه خواهد بود، هم اعد بله و مستطعت و منقوب و هم این که که اما تسبقنه هم به حربه به شرد دهیم من خلفه هم، که هرگز غافلگیر نشوید. شما هم بالاخره باید آمادگیتون رو حفظ کنید. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فلا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، هرگز مردم را به توکل محض وادار نمی کند، ترغیب نمی کند. در سوره 47 که منا مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اون آیه قبلا مکرر خونده شد که لو یشاء الله لانتصر منهم لكن ليبلو بعضكم ببعض، یعنی اگر ذات اقدس اله میخواست بساط شرک و کفر را بردارد نیازی به شما نبود، هرگز به شما احتیاج نداشت، ولی جهان طبیعت بر تکامل استوار است. آیه 4 سوره 47 این است: فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتی تضع الحرب اوزارها ذلك. قمده این زیل آید خود ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر ذات اقدس اله میخواست از خود کفار و مشرکین انتصار میگرفت، انتصار یعنی انتقام، انتقام میگرفت. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، خب اگر هر کسی کافر شد ذات اقدس اله با خسفنا بهی و به دار هل عرض یا سخرها علیهم سبع لیال و سمایت ایام و مانند اون از مصائب پیشبینی نشده به حیات اونها خاتمه بدهد، چه دیگر کسی به کمال شهادت و جهاد فی سبیل الله نمیرسد. فرمود این چنین نیست که هر کسی کفر ورزید فورا ذات اقدس اله به حیات او خاتمه بدهد، میتواند، اما خب کمال شما در جهاد هست. ولو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. خب بنابراین وظیفه ما مکلفین را هم روشن کرده است، اما به ما وعده نصرت غیبی و امداد الهی را هم داده است. پس جمع بین توکل و امر، جمع بین توسل و امر، جمع بین امداد مردمی و امداد غیبی، این جمع به توحید برمیگردد، نه خدا و خلق خدا، خدا و مردم، این چنین نیست. اگر کسی با خدا بود ذات اقدس اله هم کمک غیبی را بهره او میکند، هم کمک مردمی را، چون مردم حقیقتا سربازان الهی هستند، ستاد الهی هستند. و ما یعلم جنود ربک الا هو لله جنود السماوات والارض، مردم حقیقتا ابزار ذات اقدس اله هستند، نه اینکه خدا و مردم، خدا و خدا و خدا و خدا. سراسر آسمان و زمین ستاد الهی هست، نیروی حق هست. اون وقت ذات اقدس اله این نیرو رو گاهی به کمک انسان میفرستد، گاهی هم میبینید که سلب توفیق میکند. خب پس ما از اون جهت که مشلفیم، موظفیم که وظیفه خود را تا اون مقداری که در توان ماست عمل بکنیم. بعد هم وقتی پیروز شدیم بگوییم که لله الحمد، چون با ما رمیت از رمت ولیکن الله رمای اصل کلی، هلم تقتلوهم ولیکن الله قتلهم بی اصل کلی. اون که در آیه 4 سوره 47 آمده است آن است که مبادا کسی خیال کند اگر حق با اوست فورا باید معجزه غیبی مشکل او را حل کند. بنای عالم بر این نیست. اگر بنای عالم بر این بود که بدون اسباب و علل ظاهری کار انجام بگیرد میشد بهشت، دیگه دنیا نبود. در بهشت البته این دور است، انسان هر چه بخواهد پیشش حاصل است، نیازی به ابزار ندارد. او اگر عسل خواست، نهر من عسل مصفاست، اون عسل چون با ایمان حاصل میشود دیگه زنبور نمیخواد، پشه و مگس هم کنارش جمع نمیشه، سایر انهار هم همینطور. اما دنیا حساب دیگری دارد، این دنیا الیوم امر ولا حساب و غدا حساب ولا امر. بنابراین در آیه محل بحث ما را با توکل و عمل هماهنگ کرده است. اما تا اونجا که شما می توانید باید به اعتماد به قدرت غیبی انجام بدید، بقیه هم ذات اقدس اله انجام می دهد. وقتی هم که مقصد رسیدید بازم می فهمید به این که اون مقداری هم که شما انجام دادید به توفیق الهی بود و حاسب و انفسکم هم یه رحبه عمل است. یعنی خودتون رو محاسبه کنید ببینید که طبق وظیفه عمل کردید یا نکردید. اگر طبق وظیفه عمل کردید که شکر کنید که اینم شکر وظیفه شماست، و اگر به وظیفه عمل نکردید که توبه کنید، انابه کنید کنم وظیفه است. حساب الهی که نیست، حساب خود انسان است با خودش. بنابراین این که فرمود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون، بلا فاصله فرمود و اعد لهم ما استطعتم من قوه، تا معلوم بشود که توکل بر خدا و توسل به اسماء حسنای الهی و انبیا و اولیاء علیهم السلام هرگز انسان را از اون وظیفه اولی و تکلیف رسمی او معاف نمی کند. تا اونجا که مقدور اوست عمل می کند و اونجا که مقدور او نیست و خیلی هم مونده به مقصد برسد، اونجا توکل دارد، توسل دارد و مانند اون تا آخر این دو اصل را حفظ می کند، هم توکل الهی هم توسل. هم اون اعقل و توکل همین است که با توکل زانوی شطور را اقال بکن. اقال یعنی اقال بکن. اوائل انسان خیال میکند این مقدار را توانست انجام میدهد، بقیه را متوکلن علالله. بعد وقتی به مقصد رسید میبیند اون مقداری هم که عمل کرده عنایت الهی بود. اون فکرش، اون تصمیمش، اون ارادهش، اون تهیه مبادی مقدماتش هم باز به عنایت الهی بود. و لذا سرانجام اون آیه سوره مبارکه ابراهیم و امثال اون را میخوند که ما بکن من نعمتین فمن الله، اعتراف میکند که میشه توحید ربوبیت. خب پس بنابراین هم امداد غیبی در کار است، هم وظیفه مردمی. بعد این وظیفه مردمی هم جز امدادهای الهی خواهد بود، چون لله جنود السماوات والارض و اعد لهم ما استطعتم من قوه. این در جریان ما استطعتم من قوه برخی از مفسران گفتن حتی خضابی که یک مجاهد محاسن سفید در میدان جبهه انجام میدهد، برای حضور در میدان جبهه انجام میدهد، اون هم مشمول این من قوه است. یعنی همین که این دشمن را مرهو راهب میکند، خائف میکند و در طرف مقابل احساس پیری نمیکند، همین مشمول و عید بله هم استطعتم من قوه است. در ذیل این آیه روایات است که وجود مارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این جمله فرمود، فرمود الا ان القوه هو الرمی، الا هو الرمی، الا هو الرمی. سه بار فرمود به این که تیراندازی را فراموش نکنید. این بیان مصداق کامل است، وگرنه نیروهای دفاعی اختصاصی به تیراندازی ندارد. چنگ رمی هم که در اون روایت آمده است اختصاص به تیر تراشی شده به مانندان ندارد. الان موشک رمی است، بوم رمی است و مانندان، هرچی که از جایی به جایی دیگر پرت میشه و در سبب هلاکت فراهم میشه و فراهم میکند رمی است. خواه تیر چوبی باشد یا تیر فلزی باشد خواه چیز دیگر. بنابراین اون حدیث شریف که از روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است بیان مصداق رایج است، هرگز منحصر نیست. چه این که منحصر به رمی هم نخواهد بود. و اعد لهم ما استطعتم من قوتین، که البته قوه های فرهنگی هم در کنار قوه های نظامی ملحوظ است که در نوبت های قبل اشاره شده. و برای این که جریان خودروی اون روز رباط الخیل بود در قبال خودروهای فعلی، این کلمه من رباط الخیل را از باب ذکر خاص بعد از آن علاوه فرمودن. این رباط یا مصدر است، فعال است و مبالغه را میرساند، یعنی خیل مربوطه، یا نه اون جاهایی که این اسبهای آماده حمله را میبندن اون مکان را هم میگفتن رباط. تا حدودی در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران چون آیه پایانی یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ان الله مع المتقین، اونجا بحث مبسوطی درباره مرابطه شده است که مرابطه نظامی یعنی چه، مرابطه با ولی عصر و امام زمان ارباب نافذا یعنی چه.
در اونجا حدیثی است که رابطه مع امامکم و المنتظر، رابطه مع امامکم و مانند اون، همه اینها مصادیق این مرابطه است. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطه. خب مرابطه درجاتی دارد که بارزترین مرابطه نظامی همین رباط الخیل است، بستن اسب، آماده کردن اسب و نگهداری و نگهبانی اسب برای حمله. پایگاه نظامی ها محل بستن است، محل بستن اسب رو میگن رباط، هم مکان رو میگن، هم این رباط یعنی مربوط، خیل مربوط را از او عنوان رباط الخیل یعنی الخیل المربوطه. اونم در حد دفاع گفتن جائز است، در حد محاسب مقابل. الان اگر چونچه مسلمان ها به همون کارهای عادیشون هم بپردازن، مشرکین دست بر می دارن، منتها مسلمان ها از اون ابزاری که دارن استفاده نمی کنن. اگر ابزار استفاده بکنن در نیاز به این جنگ هم نی. و الان بیش از 50 کشور است. اون روزها همه این 50 کشور در اختیار حکومت اسلامی بود، یعنی از قلب فرانسه تا این بخشای وسیع آسیای میانه همه اینها رو اون حاکم اسلامی اداره میشد. چون بعد از فتح امپراتوری ایران و روم بالاخره اسلام در این فلات وسیع حاکم بود. الان به صورت 50 کشور در آمده، اون روز که یک کشور بیشتر نبود. خب الان اگر اینها حالا وحدت نیست، اتحاد باشد، بازم جلوی کفار را میتوانیم بگیرن. و اعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل. این نظیر گاهی ذکر آن بعد خواست است و گاهی ذکر خواست بعد آن برای اهمیتون که بعد از مثلا ذکر جبرائیل و اسرافیل، میکائیل بعد از ملائکه برده میشود، یا نماز بعد از ذکر الله گفته میشود برای این که مصداق بارز ذکر است. اینجا هم ذکر خاص بعد از آن است برای اهمیت. اونجا چون در ذیل آیه خذوا ما آتیناکم بقوه، این حدیث اونجا از روشن بارک امام صادق سلام الله علیه شد که به حضرت عرض کردن بقوه القلوب ام بقوه الابدان، فرمود بقوه القلوب و بقوه الابدان. خذوا ما آتیناکم بقوه، هم خوب معارف را بفهمید، به او ایمان بیاورید، اهل قلم خوبی باشید و هم میتوانید هم خوب دفاع کنید. بالاخره آدم باید اهدل حسنین داشته باشد. شما دارید خیلی از این جوانها، حالا چه طلبه چه دانشجو یا نیروی بسیجی، اینا خیلی هاشون دعا میکنن به اینکه توفیق شهادت نصیب بشه. خب این دعای خوبی، اگر آدم بدونه بالاتر از شهادت نصیبش بشه، خب چرا او دعا نکنه؟ انسان دعا کنه خدایا اون توفیق من بده که اثر قلمی من بهتر از خون شهید باشه. این که راه که هست، که اگر قلم علما افضل من دماء شهدا است، خب چرا آدم اون بالایی رو نکنه؟ این شهادت کار آسونیه، یعنی آدم میره میدان جواب و جمعی جنگه و چهت گروله میزنه و یه گروله هم میخوره و گروله خور دیگه روح ریحان است، دیگه رنجی نداره، مهمان انبیا و بیاس داره. اما عالم شدن این کار آسونی نیست. این 40-50 سال شب و روز با شیطان باید بجنگه، به دنبال زید و عمل نباشه، نه فریب کسی رو بخوره نه به کسی فریب بده، خوب بفهمه برای رضای خدا بفهمه. اینا جون کندری نیست که نصیب آدم عادی بشه. البته اگر کسی اینجور شد، اثر قلمه او از دماء شهدا بالاتر بود، اونگاه یرجح او یرجح اثر مداد العلماء علی قلم. امام رضوان الله با یه اعلامیه جهانی را زنده میشه، اون اثر قلمی از خون شهید بود. اگر کسی بتونه به اون مرحله اعلا برسه، چرا به مرحله عالی اکتفا بکنه؟ البته اون خیلی سخته. اگر یه عالمی رفته جایی خدمتی کرده، بعد کسی آمده مظلوم به طرف او رو آوردن، اگر این هیچ تکون نخورد، معلوم میشه برای رضای خدا کار میکرد. اما اگر گله شروع شده که مظلوم، اگر مظلوم خوش استقبال و بد بدرقه، مگه ما چه اشکال داشتیم؟ این معلوم میشه در طی این مدت تحت ولایت خودش بود، نه ولایت الهی. این برای خودش داشت کار میکرد. خب اگر کسی برای رضا خدا داره کار میکنه، حرف الهی داره میرسونه، امروز 4 صبح این 4 صبح دیگری دیگه. اینی که این کار آسانی نیست، این تو خواب آدم لیل میکنه، این تو بیداری بار میکنه، این تو تنهایی فکر میکنه، تو بحث فکر میکنه. اگر آدم دائما ملاحظه به خودش بشه، اول خیلی سخته، بعد کم کم یه مقدار آرام میشه. خب آدم او رو دعا بکنه، خدایا توفیقی بده که مداد قلم من، مداد یعنی مرکب، مداد قلم من، اثر قلم من اگر بالاتر از خون شهید نباشد، لااقل در حد خون شهید باشد. حالا جنگ نیست، آدم آرزوی این مقام رو داشته باشد خوبه دیگه، خب حالا اگه آدم بتونه به اونجا برسه چرا اون دعا رو نکنه؟ حالا یا اگر بیگانه حمله کرد جهاد اصغر شد، اگر بیگانه حمله نکرد تهاجم فرهنگی شد، خب هزاران شهید آدم میتونه تربیت کنه. اگر جوانهایی در معرض تهاجم قلمهای مسموم بودن، چهار تا شفره شنیدن، چهار تا جواب هم شنیدن، چهار بار توقف کردن، چهار بار تحرک هم نصیبشون شد، این جنگ و گریز بود و بود و بود و بود و بود تا زمان مرگشون. خب این مات شهیده، اینی که در روایات برد اگر کسی مات علا خب به اهل بیت بروفی فراوشی مات شهیده، همینه دیگه. چه کسی رو ما بگیم شهید در میدان جهاد اصغر؟ کسی که تیر میزنه و تیر میخوره و بالاخره تسلیم نمیشه و تو میدان جنگ میمیره، بگیم شهید. خب چه کسی رو میگیم شهید در میدان جهاد اکبر؟ این کسی که تا آخر عمر چهار تا وسوسه میشنرد، چهار بار بر میگرده، چهار تا شبهه داره، چهار بار بر میگرده، چهار تا کجراه داره، چهار بار بر میگرده، چهار تا تیر میزنه با شیطان، چهار تا تیر میخوره و تسلیم نمیشه و تا آخر عمر همچنان هست، دیگه لازم نیست معصوم باشه که این ماد شهید ها. اگر هنرمند بود شیطان رو به اسارت گرفت و او دیگه ولی کامل الهی، و اگر معاذالله تحت اسارت شیطان رفت که هیچ. خب الان میتونه با آثار قلمی خود عده زیادی از جوانها رو شهیدی در میدان جهاد اکبر بکنه. شهید در میدان جهاد اکبر یعنی کی؟ یعنی که چهار تا تیر میزنه، چهار تا تیر میخوره و تسلیم نمیشه بالاخره تا آخر. این است که در روایت دارد اگر کسی و محبت و اعتقاد ولایت اهل بیت علیه السلام بمیرد روحی فراوشهی مات شهیدا. این حکم فقهی رو که ندارد، که حکم کلامی رو دارد. نه معنیش اینه که دیگه غسل نمیخواد با لباس دفنش کنید، معنیش اینه که اثر شهادت رو از درجه و مقام و ثواب و کمال دارد. خب آدم میتونه اینا رو از خدا بخواد دیگه. مصادیق هر مورد البته شامل میشه دیگه، مصداق داشته باشه. و اعد لهم مستطعت من قوت و من رباط الخیل. یه وقتی خودروهای زرهی است، یه وقتی اسب است، یه وقتی استر است، یه وقتی هم میبینید هواپیما است، یه وقتی کشتی های جنگی است، یه وقتی تحت بحری است. مطلب دیگر است که فرمود اونجایی که عمل شما کاربرد دارد هم عملتون کنه هم کاربردش کنه. اما اونجا که عنایت الهی است هم منطقش وسیع هم کاربردش زیاد. و اگه اولا شما نمیدونید که دشمنان شما تا کجا هستن، بستن چیا پشت صحنه، اونا که توطئه گرن اون اتاق توطئه و اتاق فرمان توطئه که نمیدونید، اونا ما میدونید. شما همون مقداری که میدونید به همون طرف تیر بیندازید برای شما کافیه. من این حراس را در دلهای اونایی که تو پشت این صحنه توطئه گرن، شما اصلا نمیشناسید اونها را، تا اونها را بترسونید من اونها را خائف میکنم. و آخرین من دونهم که لا تعلمونهم الله یعلمهم. این من دونهم نه یعنی من غیرهم، چون اگر دون و غیر باشد خود آخرین میفهمه او را دیگه. فمون دیگه دستن که عذاب خدا، عذاب شما، یا مشرکن یا اهل کتابن یا منافقن که شما میشناسید. بعضی با نفاق شناخته شدن، بعضی ها نفاقشون اونقدر مستور است که شما نمیتونید بشناسید به پشت ذهنه. اینا غیر از کسانی هستن که اینا هم عدو الله هستند و عدو بکم هستند، غیر از عدو الله و عدو بکم نیستن، از این جهت همه عدو الله هستند و عدو بکم. منتها عدو خدا و عدو مردم بعضیاشون معروف هم بعضیشون مستور. شما اون معروف ها رو میشنسید، اون مستور ها رو که نمیشنسید که. و منظور از و آخرین من دونه هم نه یعنی من غیره هم، دون و غیر نیست، چون اگر دون و غیر باشد خود آخرین میفهمونه. اما دیگه دستن که در این اقلیمای اطراف هستن، در این جهات دیگه هستن، تون گوشی کناره هستن و شاید دم دست شما هم باشه و ندونید. شما اگر وظیفتون رو انجام بدید، من هم اون امداد غیبی رو دارم و هم رحبت و حراس این رو تو دلای اونا میاندازم. اینه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم منصور به روح بودم همینه. وجود مبارک است امیرم من سلام الله علیه منصور به روح بود، یعنی حراس اینها در دل دیگران باعث پیروزی اینها میشد. چون این دشمنان شما عدو به خدا هستن، اعتقادی به خدا و قیامت اینها ندارن، اون امدادهای غیبی ما میاد. چون عدو به شما هم هستن، در این حال که امدادهای غیبی میاد شما هم باید که حرکت کنید. چون عدو به وحی و نبوت و قرآن اینها هستن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاملا باید به میدان بیاید، هم باید به میدان بیاید. یه عده‌ای هستن که تو گوشه کنار هستن، اونا هم عدو الله هستن، عدو رسول الله هستن، عدو الناس هستن، ولی شما نمی‌شناسید اونا رو. ما میدونیم عدو کیه و محب کیه، اونا رو هم میترسونیم. و آخرین ترهبون بهی عدو الله و عدو هم، و این آخرین نه یعنی غیر از عدو خدا و عدو الناس یه آخرینی هم هستن، نه، این آخرین هم بالاخره یا عدو الله هستن یا عدو الناس هستن یا هر دو، ولی رقمشون غیر از این هست که شما میدونید اینا تو گوش کنارا هستن. من دونه هم نه یعنی من غیره هم. و آخرین من دونه هم که لا تعلمون هم الله یعلم. خب در جریان جهاد بخیر کمک مالی هم لازم است. حالا یا خود مجاهد کمک مالی میکنه یا اون کسی که بر او واجب کفایی است به خودش حضور پیدا نکرده کمک مالی میکنه، و اصل کمک مالی در جهاد لازم. و انسان هم طبعا به مال علاقمند است. تحبون المال حبا جما، جم یعنی انبوه، نه مال انبوه، حب انبوه. ولو آدم مال کم هم داشته باشه، حبش نسبت به این مال کم انبوه است، خیلی این مال میخواد. خب طبعا هم اینجور غالب مردم هم اینجور و تحبون المال حبا جما، یه وقت از شما جمع مالا و عدده اون محبوب زیاده، یه وقت از نه اون مال جمع نشده و اعداد نشده و بلغم نیامده، جمع مالا و عدده نیست، مال فراوان نیست، مال کم است، ولی انسان به همین مال کم حب فراوان دارد. همون طبع بشر اینه که مال دوسته، زیاد هم دوست دارد، حالا خواه مال زیاد باشد خواه مال کم. برای اینکه این را درمان کند فرمود بین که به ما چون که من شیء فی سبیل الله یوبت بیده کن. اولا اون چرا که در راه ذات اقدس اله میدید وظیفه شد، لیکن ما او رو به عنوان قرض از شما طلب میکنیم. قرض الحسنه، قرض الحسنه تو کتاب سنت به معنای قرض الحسنه مستره نیست که کسی به کسی وام بدن، این یک مستاق از مصادیق قرض الحسنه است. هر عمل خیلی قرض الحسنه است، نماز قرض الحسنه است، روزه قرض الحسنه است، حج و زکات قرض الحسنه است، جهاد قرض الحسنه است. ذات اقدس طلب همون من قرض بدید، این برای تشویقه، به دلیل اینکه میگم شما اجر میدم، معلوم شد کاری دیگه. خب اجرت مال کاری است که انسان برای دیگری انجام میده، تعبیر تشویقیش همینه که انسان برای خودش کار بکنه خدا به انسان مزد میده، تعبیر اجر همینه. خب فرمود من قرض بدید، گوشه ای از این قرض الحسنه، این قرض الحسنه متعارف است که انسان به دیگری وام میده. صدقه هم قرض الحسنه است، عبادت هم قرض الحسنه است، دست و دست و بحث الهی هم قرض الحسنه است. هر کار خیری که انسان قربت الله انجام بده قرض الحسنه است. خب فرمود این مالی که شما انفاق میکنید خب یک وظیفه شرعی است، لکن من توفیه میکنم. توفیه نشانه آن است که ما یه عهدی داریم، عقدی داریم، پیمانی بستم، من به عهدم وفام. وقتی از معلوم میشه که شما که در راه خدا انفاق کردید مثل که من وام دادید و من وامدار شما. نفرمود اگر شما در راه خدا انفاق کردید خدا اینقدر به شما حسنه میده، ما وفا میکنیم. این وفا نشانه آن است که یک عهد ذمی در بستر او هست، یعنی من طرف تعهدم، یعنی وام دارم، یعنی از شما قرض گرفتم، من به عهدم وفا میکنم. این تعبیر وفا. مطلب دیگر اینه که این مال شما رو، ما همین مال شما رو چند برابر برمیگردیم. مگر شما مال نمیخواید؟ در روز قیامت میبینید به اینکه کل این اموال به اون صورت در آمده، همین مال خودتون رو میبینید، یا این در موس میبینید چطور اونی که برهم کلینه به دیگری نقل کرده است، سرمایه داره که حقوق الهی را تعدیه نکرده، هنگام احتضار میبیند که تمام اموال او رو در آتش میذارن. مال که آتش نمیخوره، اون بخل است که آتش میخوره. این توب لعنت، توب لعنت که میگن همینه دیگه. تون کریمه سیو تلقون ما و بخلو بهی و من قیامه که خوندی، این بخل میشه توب لعنت. این مال را الان ورثه با قاه قاه خنده دارن توضیح میکنن، همین مال را این محتضر میبینه که در آتش میزنه و درش میسوزه. خب فرمود در حقیقت اون عملی که به این مال تعلق گرفته به این صورت در میاد. فرمود اولا اون چرا که شما انفاق میکنید ما به عنوان قرض تلقی میکنیم، نه رایگان، وفا هم میکنیم عین او را بدون کم و زیاد، البته اضافه هم که بدون کم اضافه هم خواهد آمد. به ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفی الیکم و انتم لا تظلمون. این لا تظلمون معنی نقد نیست که در سوره مبارکه کهف آمده، ظلم لغتا به معنی نقد است. آیه 33 سوره مبارکه کهف این است که کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، که هر دو باغ میوه های خودشون دادن هیچ کدومشون ظلم نکردن، ظلمه یعنی نقد نقصه. ما ظلمت شجره درخت ظلم نکرد یعنی در میوه دادن کوتاهی نیامد، نقدی نکرد. اینجا هم لم تظلم یعنی لم تنقص، یعنی آیه 33 سوره مبارکه کهف. اما جریان محل بحث این آیه 60 سوره انفال که مسئله حقوقی همون ظلم مصطلح را میفهماند، نه معنای مطلق نقص باشه. این و اعدو هشدار به کفارم هست، انذار کفارم هست. کفار که به خدا معتقد نیستن تا بگن به اینکه امداد غیبی به سود مسلمین است علیه ما، لذا این اعدو لهم اونها را هم انذار بکنند. الحمدلله.